سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید. ایام شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما گرامیان، به ویژه شیعیان اون حضرت و علاقمندان آن امام همام تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که در دنیا و آخرت پیرو اون حضرت باشیم و همراه اون حضرت. در خدمت کارشناس محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده هستیم، جناب حجت الاسلام عباسی. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت امام صدق و راستی پیشوای خوبی ها حضرت صادق علیه السلام، و امیدوارم که این روزها بهانه‌ای باشه برای اینکه ما خودمون رو، زندگیمون رو، فکرمون رو یک قدم به مکتب و دیدگاه حضرت صادق علیه السلام نزدیک‌تر کنیم
انشاءالله. در همین آغاز برنامه از همه شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم با پیامک‌هاشون و تماس‌های تلفنیشون ما رو همراهی بفرمایند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، دو شماره روابط عمومی رادیو معارف و شماره سامانه پیامکی رادیو معارف 30553. با ما همراه باشید، پرسمان تربیتی خانواده رو بشنوید.
اللهم صلی
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، این 11 قسمت از برنامه پرسمان تربیتی خانواده است که به موضوع کنترل جمعیت می‌پردازه. هفته گذشته یکی از خواهران شنونده درباره تعداد بچه‌ها و وقت مادران نظری رو مطرح کردم، و اون اینکه وقتی بچه‌ها زیاد باشن وقت مادر برای رسیدگی به فرزندان کم میشه و در نتیجه از جهت تربیتی فرصت کافی نخواهند داشت. کارشناس برنامه جناب آقای عباسی هم نظر خودشون رو گفتند و البته پلی هم زدند به دهه 60 و مادرانی که در اون دهه و زمان قبل از دهه 60 فرزندان بسیاری رو با کارهای بسیار بیشتر از آنچه که مادران امروز انجام میدهند نگهداری میکردند و تربیت میکردند. آقای عباسی از کسانی که در دهه 60 فرزند یک خانواده پرجمعیت بودند یا در اون دهه مادر یا پدری بودند که به هر حال در چنین خانواده‌ای زندگی می‌کردند، خواستم که خاطراتشون رو از اون دوران برای ما و دیگر شنوندگان پرسمان تربیتی خانواده بازگو بکنند. پیامک‌ها و تماس‌های بسیاری به دست ما رسیده که خاطرات بسیار زیبایی رو مطرح کردند. البته ما فرصت نمی‌کنیم همه این خاطرات رو بخونیم و بشنویم، اما به اندازه فرصت برنامه انشاءالله از پیامک ها و تماس های تلفنی شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. الان بخشی از تماس ها آماده پخشه، اما من میخوام قبل از اینکه بشنویم این بخش رو، آقای عباسی خلاصه ای از پاسخ مطرح شده در برنامه قبل رو مطرح بفرمایید که مقدمی بشه برای بحث های امروز. بفرمایید.
بله، من در پاسخ به این خواهر محترم که فرموده بودن وقت کم میشه و به تبع اون تربیت سخت میشه یا مادرها کمتر میرسن برای تربیت، سه تا نکته اساسی گفتم. بله نیای بهرامی، تاکید کردم ما با این سوال وارد مباحث تربیتی شدیم، فقط از زاویه وقت ما پاسخ دادیم. سه تا نکته عمده توی این پاسخ مطرح شد. یکی این که ما باید سبک زندگیمون رو عوض بکنیم. مشکل سبک وقتگیر امروز مادران گذشته که مثالش هم شما اشاره کردید، مادران دهه 60 به قبل واقعا کارهای بیشتری داشتن، بچه‌های بیشتری داشتن، ولی الحمدلله وقت خوبی هم برای تربیت بچه‌ها می‌ذاشتن. نتیجه‌اش این شد که اون بچه‌ها انقلاب کردن، اون بچه‌ها جبهه رو اداره کردن.
بله.
نکته دوم این که در سبک زندگی گذشته بچه‌های بزرگتر واقعا کمک‌کار مادرها تو تربیت و نگهداری بچه‌های کوچیک‌تر بودن که خود این یه عالمه وقت رو به هر حال وسیع می‌کرد. نکته سوم این که بچه‌ها نیاز به همبازی دارن. امروزه یکی از دلایل وقتگیر بودن بچه‌ها یا تربیتشون اینه که پدر و مادر خودشون مجبورن همبازی بچه‌هاشون بشن با این وضعی که تنظیم خانواده داره، ولی در گذشته اینجوری نبود. بچه‌ها زیاد بودن، هر خونه‌ای برای خودش یک مهد کودک بود. البته من تشکر می‌کنم از همه شنوندهایی که واقعاً با پیامک‌های خیلی خیلی قشنگشون و تماس‌هاشون، من که وقتی گوش می‌دادم و می‌خوندم توی این هفته یه حس و حال خیلی عجیبی داشتم، انگار این هفته من دهه 60 بود.
بسیار خوب. حالا ما هم سعی می‌کنیم قدری همراه بکنیم شنوندگان گرامی رو با این تجربه‌ای که شما به دست آوردید و با خوندن برخی از پیامک‌ها و شنیدن برخی از تماس‌ها این حس رو ایجاد بکنیم. برای نمونه از شماره 919-1625 نوشتند: یادش بخیر، هنوز بوی تخم خربوزه‌های برشته رو حس می‌کنم. شبها دور اجاق خونه مادر بزرگ جمع می شدیم و قصه های شیرین و آموزنده رو گوش می کردیم. صبح خروزخون بیدار می شدیم و بوی نان تازه هر روز فضا رو پر می کرد. اون روزها همه چیز بکر بود، همه چیز زیبا بود. صدای آهنگین تار و پود قالی مادر و مهمتر از همه رضایتی بود که در نگاه پدر و مادرم بعد از یک روز پرکار موج می زد. شنونده دیگری از شماره 912-7320 نوشتن: سلام، خسته نباشید. من الان 48 سالمه و فرزند یک خانواده 7 نفره بودم با یک مادر توانا و مهربون. یادش به خیر، کاش که میشد برم به اون زمان. بوی رب گوجه هنوز هم به مشامم میرسه. آه، همه اون خاطرات شیرین. شما داغ ما رو تازه کردین. تو خونه حمام نبود و آخر هفته حمام بیرون رفتن و لباس رو با دست شستن و زیر کرسی خوش کردن و آخ که خنده های از ته دل مادرم. ولی حالا افسوس. چند تا از تماس های تلفنی را با هم بشنویم.
مادر ما بنده خدا 11 تا پسر و دختر داشته که 6 تاش دختر بودن، 5 تاش پسر بودن. الحمدلله با همه مهربون بودن، هم لباس ما رو میبافن میدوخت، از چادر سرمونو تا شلوار پامون همه رو. بچه ها با هم خیلی مهربون، خرجی خیلی کم، زغال میگرفتن، کوفته زغال میکردن برای زمستونشون. یه دونه کرسی وسط اتاق بود، 11 تا بچه دور این میشستن. اول میخواستم از آقای عباسی تشکر کنم، واقعا با یادآوری اون روزها یک شیرینی رو تو وجود من ریختن که اصلا این سالها تجربهش نکرده بودم. عالی بود اون روزا، واقعا عالی بود. ما خودمون 8 تا خواهر برادر بودیم، تمام کارهای خونه خب به صورت سنتی انجام می شد. هر 8 تا تقریبا تحصیلات عالی داریم. یک پزشک، یک مهندس، یک حقوقدان. این حرفی که آقای عباسی می زدن کاملا درست بود. یعنی خواهر برادر آخری من و خواهرم در واقع بزرگ کردیم. واقعا اون روزا خیلی خوب بود. حقیقتا آقای عباسی یه چیزی رو به یاد ما آوردن که خود منی که تو اون دوران بودم فراموشش کرده بودم. یعنی امروز واقعا یک تلنگری بود. من واقعا از ایشون ممنونم. شیرینی اون روزا رو که ریختن تو وجود ما دیدم نه، ما هنوزم میتونیم همونجوری زندگی کنیم.
7-8 خواهر برادر بودیم. این مادرمون واقعا اوقات فراغت داشت. به خاطر اینکه ما دختر رو بینمون کارهای خونه رو تقسیم می‌کردیم و برای پسرام کارهای بیرون از خونه تقسیم میشد. انقدرم سن نداشتیم، همه قد و نیم قد بودیم، ولی خب اینو میدونستیم که وظیفه‌مونه کارهای خونه با دختره. پدرمون وقتی از سر کار میومد خونه، دختر رو رقابت میکردیم در اینکه ببینیم چه چیزی الان مورد علاقه پدر هست، براش تامین کنیم. یکی اون جورابشو میشست، یکیمون پیرنشو میشست، یکیمون یه لیوان دوغ یا شربت برای پدرمون درست میکرد که تا میرسه قشنگ اینجوری خدمت رسانی کنیم که مثلا پدر راضی باشه، ما خوشحال بشه.
6 تا برادر 3 تا خواهر و مادرم واقعا زحمت‌های فراوانی برای ما کشیده. از جمله که اول صبح بلند میشد، اول تنور روشن میکرد، بعد مشک رو میزد، تا تنور درست میشد مشک تمام میشد. یعنی صبح که بلند میشد از نماز صبح تا ظهر ایشان مشغول بود و لذت هم میبرد از این کار.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
آقای عباسی، از شماره 912-24-32 پیامی که فرستادن که کوتاه اما کوبنده و انتقادی، نوشتند خسته نباشید آقای عباسی، شما با رفاه و آسایش مردم مخالفی و خلاص. مخالفید؟
نمیدونم، حالا بعدشون توضیح میدادن. به قول شما پیامی خیلی کوتاهه که از کدوم قسمت از سوال پاسخهایی که من به شنونده ها دادم این برداشت رو کردن، ولی من با رفاه مخالف نیستم. تصریح کردم خیلی راحت و رک گفتم با اصیل شدن رفاه مخالفم.
بله.
رفاه مقصد نیست. به ما نگفتن هدفتون رو در زندگی رفاه قرار بدید. اگر رفاه اومد، که البته گفتیم تو این دنیا به این راحتی به دست نمیاد، هر رفاهی یک عالمه خلاصه سختی دور و برشه، اما اگه اومد ازش استقبال میکنیم.
بله.
اما رفاه باید گوششو تیز بکنه و بدونه که ما برای اون زندگی نمی کنیم. آقای رفاه باید گوششو تیز کنه، بدونه هر اندازه هم که دل فریب باشه نباید پاشو از گلیم خودش دراز کنه و مقصد زندگی ما بشه. مقصد زندگی ما بندگیه. ما به هر چی که خدا گفته چشم میگیم. اگه چشم گفتن ما برامون رفاه آورد، ازش استقبال میکنیم. اگر چشم گفتن ما سختی و مشقت رو با خودش به ارمغان آورد، با آغوش باز میپذیریم. تو فرهنگ دینی رفاه و مشقتی که نتیجه بندگی یکیه. یعنی من هدفم، مقصدم، دغدغم، اون چیزی که برنامه زندگیمو بر اساسش میچینم بندگیه. حالا این بندگی ممکنه تو بعضی از موقعها برای من رفاه به ارمغان بیاره، بعضی وقتا نه، سختی به ارمغان بیاره. این منطق دین ماست.
بله.
اون کسی که رفاه رو مقصد خودش قرار میده، تو جایی که بندگی براش رفاه مادی به ارمغان نمیاره، بندگی رو به قیمت رفاه میفروشه و ما با این مشکل داریم.
بله.
اون کسانی که وقتی جامعه اسلامی دوچار مشکل میشه، حاضر نیستن خودشون رو به سختی بزنن برای اینکه مشکل جامعه اسلامی حل بشه، اینا کسایی هستند که رفاه رو مقصد خودشون قرار دادن. ما با این مشکل داریم. خیلی سریع هم میگیم که همچین رفاهی در دین تایید شده نیست.
بسیار خوب، خیلی روشن و گویا. امیدوارم شنونده گرامی هم پاسخشون رو شنیده باشن. اجازه بفرمایید بخش دیگری از پیامک رو بخونم. آقای عباسی از شماره 917-2902 شنونده‌ای که نامشون رو ننوشتند، گفتن سلام، ما 5 فرزند بودیم و مادرم بعد از یک روز پرکار که به قالی‌بافی و دامداری و غذا پختن و لباس شستن و غیره می‌پرداخت، شب‌ها ما رو با قصه خواب می‌کردند و تازه بعد از خوابیدن ما مقدمات کار روز بعد رو فراهم می‌کردند. دستشون رو می‌بوسم. ما هم دست همه مادران زحمتکش دیروز و امروز رو می‌بوسیم. خانم مریم بهاری از همدان نوشتن یادش بخیر، لباس هایی که مادرم واسم بافته رو یادگاری دارم. با نظرات شما هم موافقم. سپاسگزارم از ایشون. خانم نجمه ریحانی از شهرستان اهر آذربایجان شرقی نوشتند سلام آقای عباسی، خدا خیرتون بده. از وقتی این بحث رو باز کردین من عاشق بچه شدم. من 10 سال خانه دارم و از بچه بدم می اومد، ولی از وقتی پیگیر حرفای شما شدم نظرم عوض شده. به سلامتی انشالله. از شماره 915-0407 نوشتند سلام آقای عباسی، خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون. خواستم بگم ما 6 خواهر و برادر هستیم و من همیشه ناراحت بودم تا اینکه پای برنامه شما نشستم و به لطف خدا نظرم عوض شد. خبر خوشی هم بدم که 7th فرزند خانواده هم در راه است. برای مادرم دعا کنید. انشالله خداوند بهشون طول عمر با عزت و برکت بده. اما یه پیامک هم داریم که در واقع سوالی رو مطرح کردن شنونده‌ای که نامشون رو هم ظاهراً ننوشتن. بله، از شماره 913-5920 نوشتن با سلام خدمت شما عزیزان، می‌خواستم به کارشناس محترمتان عرض کنم دهه 60 و قبل اون وضعیت اقتصادی خانواده ها نسبت به الان به گونه‌ای بود که اشتغال مرد خونه تقریبا جوابگوی مالی خانواده بود. درسته که آسایش کمتر بود ولی آرامش وجود داشت. به جهت امکان وجود مادر در خونه مهم حضور مادر که بود. ولی امروزه به جهت ایجاد آسایش مادر هم باید شاغل باشه که متاسفانه آرامش از بین میره. به نظر شما برای این مسئله هم میشود فکری کرد؟ ایشون در واقع نظرشون این است که چون در اون دهه مادرها بیشتر در خانه بودند آرامش بیشتری وجود داشت، اما الان وضعیت به گونه ای که مادرها خیلی وقتا در خونه نمیتونن بمونن و آرامش کمتر شده. نظر شما چیه؟
ببینید بنده فکر میکنم تو اون زمان اگر پدر کار میکرد و حقوقش هم برای خانواده کافی بود به این دلیل نبود که ارزونی بود. ببینید گاهی اوقات تو پیامک‌ها و تماس‌ها یه انتقادایی به من میشه، من بارها این رو تأکید کردم و باز هم تکرار میکنم، باور بکنید من تو فضای قیمت‌ها هستم، خرید خونه رو انجام میدم.
بله.
و خب تو دهه 60 هم به هر حال بودم.
بله.
موقع هم خرید میکردم. حالا شاید بعضی ها حساس هم بدونم من چند سالمه، من هم به هر حال از دهه 50 بیایید این ورتر حالا زیاد مهم نیست دقیقا چه سالی، ولی خب تو دهه 60 خرید خونه هم به هر حال به گردن ما بوده، میرفتیم انجام میدادیم. این تفاوت قیمت و شرایط رو میدونم، ولی باز تأکید میکنم که معتقدم سطح رفاه اجتماعی توی جامعه ما مطمئنن امروز بیشتر از دیروزه با تمام اون حرفایی که هفته گذشته زدم. ولی
بله.
دلیل اصلی که اون موقع مرد خانه کار میکرد و 5-6 نفر 7-8 نفر با کار او با درآمد او زندگی میکردن قناعتی بود که در سبک زندگی دیروزی وجود داشت. خیلی مهمه.
بله.
ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان طلبت الغنا فما وجدت الا بالغنا. من دنبال غنا میگشتم، بی نیازی.
بله.
دست محتاج کسی نباشم پیداش نکردم مگر در قناعت. بعد میفرمان علیکم بالغنا، بر شما باید بر قناعت که بی نیاز بشید. تو خوراک قناعت بود، تو پوشاک قناعت بود. مادر یا پدر خانواده میزان خرج خونه رو با میزان درآمد خونه تنظیم میکردن. بچه ها طوری تربیت میشدن که از پوشیدن لباسای کهنه برادر یا خواهر بزرگترشون ابایی نداشتن. الان از بچه های دهه 60 بپرسید، بگی مثلا شما 5-6 تا بچه بودید، میگن ما یک کابشه مثلا برادر بزرگیه میخرید، سال دیگه دو سال دیگه براش کوچیک میشد برادر بعدی میپوشید دیگه. بله. برادر بعدی نمیرفت یک کابشه جدید بخره. ما اینجوری تربیت میشدیم واقعا. حالا چه اتفاقی افتاده که یه نفر کاپوشن سال گذشته خودشو نمیپوشه؟
چرا به این که مال
برای یکی دیگر رو بپوشه؟ ببینید.
بله.
این قناعتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود هیچ گنجی سرشارتر از قناعت نیست. واقعا گنجه. ما این گنج رو در گذشته داشتیم، از دستش دادیم. یه روایت جالب بخونم که حدیث قدسیه. در روایت داریم که خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد، روایت طولانی من فقط یه مقدارش که مربوط به بحثمه میخونم، و فرمود وضعت الغنا فی القناعه، من غنا و بینیازی رو در قناعت قرار دادن.
بله.
و هم یطلبونه فی کثرت المال، اما مردم اونو کجا دنبال میکنن؟ توی زیادی مال. فکر میکنن هرچی پول بیشتر داشته باشن بینیاز نمیشن. فلا یجدونه، اما پیداش هم نمیکنن، چون من قناعت رو جای دیگه، چون قنا و بی‌نیازی رو جای دیگه قرار دادم. من معتقدم تو سبک زندگی اون موقع این قناعت بود که باعث میشد همون حقوق پدر بدون اشتغال مادر کفاف یه خونه 7-8 نفره، خانواده 7-8 نفره رو بده. و مطمئن باشیم اگر بخوایم مقایسه کنیم بین نوع دخل و خرج امروزی ها و دیروزی ها، به این نتیجه قطعی میرسیم که قناعت تو زندگی ما بسیار کم شده.
خیلی
تو خیلی از زندگی ها.
بله.
و تو بعضی از زندگی ها هم که شاید اصلا خبری ازش نماشه.
پناه بر خدا. خب شنوندگان گرامی، باز هم تکرار میکنم شماره های روابط عمومی و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف رو علاقمند هستیم که در بحثی که در برنامه پرسمان تربیتی خانواده مطرح میشه با ما مشارکت بفرمایید. نظر، انتقاد و پیشنهاد شما قطعا باعث دلگرمی ما و پخته تر شدن مباحث این برنامه خواهد شد. 329 10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره 30553 برای عزیزانی که مایل هستند از طریق پیامک با ما در ارتباط باشند. حتی المقدور نام مبارکتون رو هم در پیامکاتون بنویسید که من موقع خوندن پیامکا راحت تر باشم. بخش دیگری از تماس‌های تلفنی شما آماده پخش است در باره خاطرات شما از زندگی‌های گذشته دهه 60 به قبل. با هم بشنویم.
من مادر شهیدم. زیر 20 سال 4 تا بچه داشتم. جوکت برای شوهر رو میبافتم، شلوار میبافتم، شال گردن که کمربند میبافتم، برای بچه هم جوکت شلوار میبافتم. اگه ابو خود میدم بیارن عکس یک کیشه، الان عکس شهید و مال 5 سالگیش با لنگشون دو قلو بوده، جاکت و شلوار در از نور و خدا شاد مدل دا بافتم برشون، عکسش دارم. به همه کاری هم برسم، بچه هم مهندس، همه مؤمن.
در دهه 60 در سن 24 سالگی 4 تا بچه داشتم، یعنی به فاصله 4 سال 4 تا بچه به دنیا آمدن. ولی چون بچه رو نعمت می دیدم و قبول و باور ما از طرف بزرگترمون همیشه این بود که باید زندگی این شکلی باشه و ما به عنوان یک وظیفه هیچ وقت نه منتی سری کسی داشتیم، نه از خودمون شاکی بودیم، نه از خدا، و واقعا ممنون چنین زندگی بودیم.
مادرم قالی میبافت. 9 تا بچه رو توی اتاق 12 متری بزرگ کردم. وضع مالی خیلی سختی هم داشتیم، ولی انزه اعتقاد اینقدر محاقبی بودیم که پدر مادر ما شب که میشد با اینکه خسته بودن، نه مثلا تقریبا 7-8 شب، ما یادم هست که زیر کرسی میشستیم، پدرمون برامون داستان میگفت، داستان‌های انبیا برامون میگفتن، قصه ها رو میگفتن از گذشته ها برامون. سوال یعنی مثلا متوجه نمیشتیم که چجور شب گذشت برامون.
اون موقع حدودا ما 14-15 سال سن داشتیم. یادم هست که صبح میرفتم مدرسه، بعد از ظهر کار میکردم. تو سن 14 سالگی 3 تا شاگرد داشتم، شبم تکالیف مدرسه‌م رو حل میکردم. اون نوجوانانی که اون زمان هم سن و سال ما بودند، اون موقع نوعا همینجوری بودند. بعضی ها حتی بودند که کار نمیکردند، اما اونایی که کار میکردند اکثرشون آدمایی بودند که اهل تحصیلات شدند، اهل کار شدن، آدم های سخت کوش، آدم هایی که زمینه های انحراف از اونها برداشته شده بود، چون یا درس میخوندن یا کار میکردن یا مشغول تکالیفشون اینها بودن.
خواستم بگم ما سال 59 ازدواج کردیم، 14 سالمون هم بود، والا مشکلات داشتیم با مادر شوهر و پدر شوهر توی یه واحد همه با هم، ولی واقعا انقدر دلمون خوش بود به خاطر اینکه توقعمون پایین بود. باور کنید اون موقع که نفت نبود، ما خانواده 10-15 نفر زیر یک کرسی می‌خوابیدیم، همش می‌خندیدیم، یعنی شاد بودیم.
پرسمان نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
خب جناب آقای عباسی، از شماره 912-74-79 یه پیامک داریم که انتقاد کردن. نوشتن منظور شما از ذکر خاطرات دهه 60 چیه؟ یعنی میشه زندگی رو به اون دوره برگردوند؟
من معتقدم سبک زندگی رو باید به گذشته برگردوند. خیلی روک. ولی فراموش نکنیم و اشتباه هم نشه، مقصود من از برگشت به سبک زندگی اون موقع به معنای برگشت به ابزار زندگی اون موقع نیست. زندگی یه ابزاری داره، یه سبکی داره.
بله.
اون نوع نگاه ما، نوع برخورد ما با آدما، با ابزار دور و برمون، سبک زندگی ما رو ایجاد میکنه. من الان نمیخوام بگم مادرها ماشین لباسشویی استفاده نکنن، جارو برقی استفاده نکنن، آب لوله کشی استفاده نکنن، بلند شن برن یه جای مثلا چای بکنن، آب بکشن، نمیدونم حمام بچه‌ها رو. اون موقع بعضی اینجوری بود دیگه، هم کنار چای. نه من این حرفا رو نمیخوام بزنم، ولی سبک زندگی رو باید برگردوند. در گذشته نوع نگاه به عالم خیلی واقع بینانه تر از امروز بود. برگردیم به گذشته یعنی نوع نگاهمون رو اصلاح کنیم. تو گذشته ما خدا رو رزاق خودمون میدونستیم، خودمون رو موظف به کار و تلاش.
بله.
میگفتیم از تو حرکت از خدا برکت. این اصلا شاه بیت آموزشی پدر و مادرها به بچه ها بود، همه باید یاد میگرفتن اینو، در عمل هم یاد میدادن. باقی رو به خدا میسپردیم، تلاش میکردیم باقی رو به خدا میسپردیم. الان هم باید همینجور باشیم. تو گذشته ما اینقدر رفاه طلب و مشقت گریز نبودیم، الان هم باید همینطور باشیم. در گذشته مادری اصل بود نه فرع، متن بود نه حاشیه، توفیق بود نه اجبار. الان اشاره میکردن تو این تماسا که ما لذت میبردیم به خاطر اینکه اینو وظیفه خودمون میدونستیم، وظیفه بندگی. مادری یه بال بود نه بار، مادری مایه افتخار بود نه مایه آر. اینکه الان کسی بگه آقا مادر چند تا بچه ای، مادر مثلا بخواد بگه سه تا بچه، بعضی وقتا خجالت میکشه. مگه مادر سه تا چهار تا بچه بودن؟ آره، تو گذشته روابط خانوادگی خیلی صمیمانه تر از امروز بود. الان هم یه سلام مجددی باید به اون روابط صمیمانه بکنیم. خب اینا رو اینه که جز واقعیت همونه.
بله،
تو گذشته سادگی هم تو دلمون بود، هم سر سفره‌هامون بود، هم تو خونه‌مون بود. امروز هم باید ما ساده زندگی کنیم. این عقب‌گرد نیست واقعا. تجملاتی که امروز به پای زندگی ما بسته شده ما رو سنگین کرده، مقابل رشدمون ایستاده. ساده و بی‌آلایش که زندگی میکنیم احساس میکنیم حالا میتونیم راحت نفس بکشیم. هر برگشت به گذشته‌ای که ارتجاع نیست، که بعضی ها هی میگن شما میخواید ما رو برگردونید به گذشته. بعضی از این پولایی که ما به گذشته میزنیم پولاییه که ما رو به آسمون میرسونه، واقعا اصلا سر رشدمونه. من این حرفایی که میزنم حرفای احساسی و شاعرانه نیست. این شواهدی که این همه تماس گرفتن و پیامک دادن این حرفا رو داره تایید میکنه، اینا جزو واقعیتای عالمه. مثلا اگر الان غرب تو سبک زندگیش برگرده به 400 سال پیش، پیشرفت کرده یا پسرفت کرده؟ الان اندیشمندان حقیقت جوی غربی معتقدن اگر ما تو سبک زندگیمون، نوع روابط اجتماعیمون، نوع روابط خانوادگیمون برگردیم به 400 سال قبل، خیلی بیشتر رشد میکنیم. اونا معتقدن ما پسرفت کردیم تو این نوع سبک زندگی. الان نه تو خانواده امنیت اخلاقی وجود داره، نه تو جامعه غربی امنیت اخلاقی وجود داره. خب چه پیشرفتی شد؟ من تأکید میکنم، صریح حرفم رو میزنم، معتقدم در سبک زندگی دهه 60 خیلی بهتر از امروز بود.
در مجموع نظرتون این هست دیگه؟
بله، در مجموع
همه مسائل سبک زندگی، مثلا بخشی از سبک زندگی خب به مسئله بهداشت هم مربوط میشه. ما میدونیم که توی اون دهه به هر حال لااقل برای خیلی از خانواده ها مسائل بهداشتی چندان
بهداشتی. ببینید من در مجموع رو میگم،
بله
تأکید میکنم حرف شما رو اینجا میپذیرم، ولی این مسئله بهداشت رو که گفتید یه مقداری شما نمیپذیرم. دلیلش هم اینه، ببینید الان
بله
توی تغذیه خانواده یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری تو سبک زندگی مطرح کردن بحث آشپزی بود. خیلی جالب بود که ایشون
بله
تأکید کردن جزء مسائلی که باید بررسی بشه. ما بله تو گذشته درسته ممکنه شیرمون مثلا بعض وقتا یه میکروبی چیزی داشت تب مارک میگرفتیم و فلان، ولی الان به صورت رسمی و با مجوز مثلا بهداشتی ما داریم چیزایی رو میخوریم که پزشک ایرانی و پزشک غربی، پزشک مسلمان، پزشک کافر میگه اینا عین ضرره، ولی رسما به عنوان آرم بهداشتم روش هست. یعنی من میخوام بگم تو این زاویه هم باید دقیق باشیم. بعضی وقتا کلا سرمون نره. ما سوسیس و کالباسی که خودمون میدونیم چی هست، خودمون هم میدونیم چه ماده نگهدارنده ای توش میزنن، میدونیم هم چقدر این ضرر داره، آوردیم تو سبد غذایی خانواده
بله
اسمش هم گذاشتیم چی؟ این مجوز بهداشت داره. بعضی از چیزایی که حالا قدیمی ها میخوردن و خیلی هم قوت میگرفتن اونا رو به اسم غیر بهداشتی گذاشتیم کنار. من در مجموع میگم چون مثال بهداشت رو زدید یه مقدار من حساس شدم.
بله
در بعضی از ابعاد بهداشتم واقعا ما نسبت به گذشته پیشرفت داشتیم، حرفی هم نیست.
نه منظورم این بود که حالا من اگر از سبک گذشته، سبک زندگی گذشته دفاع میکنی،
در آینده سبک گذشته معدل میام
که موارد رو عکس بیاد
بگی، من این رو نمیگم.
بله بسیار خوب. خب چون حالا تو این بحثی که هفته گذشته داشتیم و پیام‌های تلفنی که امروز شنیدیم و برخی از پیام‌هاش رو من خوندم، رفتیم به حال و هوای گذشته. می‌خوام یه هدیه هم بدیم به شنوندگان گرامی به پاس لطفی که در حق برنامه داشتن. شنیدن بعضی از صداها و سرودها برای کسانی که به هر حال توی اون دهه کودک بودن یا مادر و پدرای اون دهه هستن و خاطراتی از اون دوره دارند، حتماً شنیدنی خواهد بود. امروز می‌خوایم با یه بسته صوتی در خدمت شنوندگان گرامی باشیم، قدری به یاد خاطرهای گذشته بیافتیم. با هم بشنویم.
دشمن ما دشمنی است که نقشه با نقشه کار میکنه.
جان فدا کنی که پروری روان ما قاصر از بیان قدر شام خط زبان ما تا که دانش است بر جهان اساس مر تو را سپاس مر تو را سپاس
ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان
کربلا کربلا مبارین بیایی کربلا کربلا
خمینی ای امام خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف
خداوندا ملت مظلوم ما را از همه گرفتاری ها نجات بده.
بله شاید آقای عباسی بچه های دهه 70 و دهه 80 خیلی چیز زیادی از این صداها و سرودها برداشت نکنن و براشون مفهوم خاصی نداشته باشه، اما واقعا برای ما که در دهه 60 و قبل از 60 زندگی میکردیم و به هر حال اون دوره رو دیدیم، تک تک این صداها و صداهای مشابه برای ما خاطر انگیزه، ما رو برد توی حالا هوای به هر حال زمان گذشته، مخصوصا قسمتش که به دوره جنگ مربوط میشد خیلی برای عزیزانی که تو اون دوره بودند خاطر انگیز هست. گرامی می‌داریم یاد همه بزرگانی رو که در اون دوره بودند و الان در بین ما نیستند. از بله عزیزان شنونده برای ما پیامک زیادی فرستادن که باید بخونیم. من یک پیامک دیگر رو بخونم خدمتتون. از شماره 912-63-17 نوشتن ما 6 تا بچه توی دهه 60 بودیم، یادم پدرم اکثرا جبهه بودن، خونمون توی محله جیهون تهران دو تا اتاق تو در تو با یه آشپزخونه زیر پله و یه حیات کوچیک. مادرم طفلک از صبح زود معمولا تو صف اجناس کوپنی بود. من دو تا خواهر و برادر کوچیک داشتم، با اینکه خودم فقط 6 سالم بود از اونها هم مراقبت میکردم. حتی توی شستن کهنه بچه‌ها هم به مادرم کمک میکردم. شبها که عموما برق میرفت جلوی چراغای زنبوری با سایه دستمون شکلای قشنگ درست میکردیم. مادرم داستان و خاطره میگفت و اول شب میخوابیدیم. سر ساعت 7 صبح هم همه بیدار بودیم. اکثرا با خواهرم و دخترای همسایه خاله بازی میکردیم. شنونده دیگری از شماره 919-5044 نوشتن سلام خدا قوت. من متولد 64 هستم و فرزند اول خانواده. با اینکه 4 فرزند بودیم همیشه خونمون تمیز و مرتب بود. من با اینکه 10 سالم بود خیلی به مادرم کمک میکردم. خیلی شاد بودیم و از زندگی ساده و تفریحات ساده زندگیمون واقعا لذت می بردیم. همه فامیل پشت وانت جعفردایی به باغ یا مهمونی می رفتیم. بعضی وقتا هم با کامیون امیرعمو به حرم امام. لباسامون رو تا حد امکان استفاده می کردیم. اما الان با وجود رفاه بیشتر هیچ وقت مثل اون روزا لذت نمیبریم. خب آیه عباسی، اینم بخش دیگر از پیامک ها بود. اما در هفته گذشته سوالی مطرح شد درباره محدودیت منابع زمین، خاطرتون هست؟
بله.
خب این که به ویژه درباره آب و مسائلی از این دست، گفتن که اینها با افزایش جمعیت باید رابطهش مشخص بشه، اگر جمعیت زیاد باشه و منابع محدود مشکل ایجاد خواهد شد. پاسخ شما ناقص مون چون فرصت برنامه تمام شده بود، حالا میخوایم که پاسخ کامل رو بشنویم، اما خیلی کوتاه اشاره بکنید که چه گفتید در برنامه گذشته.
بله، من هفته گذشته گفتم که در پاسخ به شنونده‌ای که نگران محدودیت منابع آب بودن، گفتم اتفاقا بحث فقط آب نیست، کلا منابعی که به هر حال برای زندگی انسان روی زمین مورد نیازه، از نگاه بعضیا محدودیتشون باعث میشه که ما به فکر کنترل جمعیت بیفتیم. اصلا این مسئله رو هم مطرح کردیم که قصه کنترل جمعیت از وقتی جدی شد که شخصی به نام توماس رابرت مالتوس که استاد دانشگاه انگلیسی بود، توی حدود قرن 19 این مسئله رو مطرح کرد که وقتی منابع کشاورزی محدودن و رشد منابع کشاورزی با رشد جمعیت تناسب نداره، پس باید جمعیت رو کنترل کرد تا پا به پای رشد منابع کشاورزی پیش بره.
بله.
اما اینجا گفتم باید یه پرسش اساسی رو پاسخ بدیم که آیا اون چیزی که امروز تهدید کننده منابع مورد نیاز انسان جمعیته یا اسراف افسار گسیخته‌ای که جزء زندگی انسان شده.
بله.
واقعا مقایسه مصرف امروز و دیروز نشون دهنده دو تا مطلبه: یک، اسراف تبدیل به یه مسئله عادی شده.
متاسفانه.
دو، هر آدم به اندازه چند نفر مصرف داره. بعد من وارد یه سری مثال‌ها شدم که دیگه فرصت تموم شد، میخوام یه مقدار امروز این مثال‌ها رو تو کشور خودمون بیشتر بررسی بکنیم، ببینیم واقعا توی کشور خودمون ایران، کشور مسلمان، ما چه وضعی داریم. فقط من همینجا داخل پرانتز بگم آقای بهرامی،
بفهمت.
کشور ما در دنیا به عنوان یک کشور اسرافگر معروفه.
عجب،
خیلی این نکته دردآوریه.
بله.
و نمیشم ازش دفاع کرد. صراحتا مقام معظم رهبری هم به این اشاره کردیم، کامنت گفتم ما
از رتبه اول نیستیم.
نه، جزء اسرافگر
هستیم، ولی جزء پر اسراف ها هستیم.
ما به عنوان یک کشور اسرافگر معروفیم، اسرافگرتر از ما هم هست، ولی خب حواسمون باشه ما مسلمونیم.
بله.
ما اون دینی رو داریم که به هر حال از ریختن آب ته استکانمون هم من اون کردن،
اون روایت معروف که نیمه سیب رو امام رضا علیه السلام دیدن و اعتراف کردن.
ما خلاصه پیرو این مکتب.
بله،
اصلا
بله.
نباید دلمونو خوش کنیم مثلا آمریکا از ما اسراف کرده است. اصلا مگه از آمریکا چیزی غیر از اسراف هم آدم انتظار داره؟ میانگین آب مصرفی سرانه جهان 580 متر مکعب در یک سال برای یه نفر.
بله.
تو ایران 1300 متر مکعب. من سکوت که میکنم میخوام یه مدار فکر کنیم روشا.
عجب، یه باری بفرمایید.
میانگین آب مصرفی سرانه جهان 580 متر مکعب برای هر نفر در یک ساله.
بله.
تو ایران 1300 متر مکعب،
یعنی
دو برابر.
بله، دو برابر نیم تقریبا.
خب در ایران هدر رفت آب 28-30%، یعنی از این 1300 متر مکعبی که آب داره مصرف میشه، 30%ش هدر میره، نه بی خودی استفاده میشه ها، هدر میره.
بله.
مثلا میگم ما وقتی وضو میگیریم یه مقدار آب مصرف میکنیم، میانه وضو که آب بازه این داره هدر میره.
بله.
آدم اسمش هم گذاشته مسلمون ها، ولی
اتفاقا از اون مصادیق اسرافه که به خصوص تو روایات
تأکید شده. ما چند برابر اون چیزی که بهمون گفتن آب برای غسل استفاده میکنیم، برای وضوع استفاده میکنیم. من خودم حالا نمیخوام مردم به وسواس بندازم، ولی معتقدم خیلی از این غسلای مستحبی هم که مردم میگیرن با این وسواسایی که گاهی اوقات دارن و آبایی که اسراف میکنن، فکر میکنم اون گناه اسرافی که خلاصه پاش نوشته میشه چندان
کمتر از اون ثوابی نباشه که شاید به خاطر این غسل میاد، چون ما خیلی اسراف میکنیم تو وضومون، توی غسلمون. ببینید اسراف تو تهران، میزان سرانه مصرف آب تو استان تهران 350 لیتر در شبانه روزه،
یعنی هر نفر،
هر نفر. متوسط کشوریش 192 لیتره، متوسط جهانیش 150 لیتره. یعنی یه تهرانی 200 لیتر بیشتر از متوسط جهانی داره مصرف کنه. این که شوخی نیستش که، مگه با اینا میشه واقعا؟ میدین چقدر آب ما داریم هدر میدیم؟ یعنی ما اون 150 لیتری هم که متوسط جهانی هست از نگاه ما متوسط معتدلی نیست.
بله،
یعنی اینجوری نیستش که اگه 150 لیتر مصرف کنیم خوب مصرف کردیم، چون دنیای امروز دنیای اسراف متاسفانه، ولی ما تو بعضی چیزا از دنیای اسراف هم پیشی گرفتیم.
بله.
برق سرانه مصرف سالیانش تو جهان 800 کیلوواته، تو ایران 2500 کیلوواته. ما حدود بیش از 3 برابر متوسط جهانی داریم مصرف میکنیم. بنزین سرانه مصرف جهانیش 15 لیتره، تو ایران 90 لیتره.
این در ماه یا ساله؟
این روزانه است. سرانه مصرف روزانه من دارم میگم.
روزانه؟
بله.
خیلی عجیبه.
بله. توی گاز 1700 سالانه است. 1700 متر مکعب، تو جهان 600 متر مکعبه. ما توی این توی مکتبی داریم نفس میکشیم که امام صادق علیه السلام فرمودن کمترین حد اسراف اینه که تو این زیادی آب رو بریزی بیرون، لباس بیرونت رو در خانه استفاده بکنی و هسته خرما رو بندازی بیرون. بیرون انداختن هسته خرما تو دین ما اسراف شمرده شده، چون مصرف داره دیگه، یا خوراک دام میشده قبلن، یا ازش میدونید از آرد این دانه خرما، هسته خرما، یه نان خیلی مقوی پخته می شده در گذشته.
البته از اون به عنوان هیزم هم برای
به عنوان هیزم هم استفاده می شده.
بله.
شما درباره مواد غذایی ببینید، تو دنیا سالیانه 1,300,000,000 تن غذا بیرون ریخته میشه. 1,300,000,000 تن. حالا
عجب.
ببینید توی ایران یکی از خوراکایی که زیاد استفاده میشه آقای بهرامی برنجه، درسته؟
بله.
متوسط جهانی مصرف برنج 20 کیلوگرم در ساله برای هر نفر. تو ایران 44 کیلوگرم در ساله، یعنی 2 برابر. من امروز یه کاری کردم آقای بهرامی، برای اینکه بدونیم چقدر ما اسراف میکنیم، چون بعضی وقتا اینقدر اسراف جزء زندگیمون شده
متوجه نیستیم،
متوجه نیستیم واقعا.
بله.
اومدم یه کاری کردم، کار عجیب غریبی هم شاید باشه، ولی به یه بنده خدایی زحمت دادم، گفتم که برو طلا فروشی برنج ببر، دونه برنج رو برای من وزن کن و بیار.
چه برنجی؟
برنج معمولی.
خب حالا چون ایرانی و خارجی،
حالا نه من متوسطش رو به دست آوردم.
خب
میخوام با محاسبه‌ای بهتون بگم، یه مقدار اینجا متوقف شدم چون میخوام بگم که واقعا ما باید به خودمون بیایم این سبک زندگیمون رو عوض بکنیم. خدایی نکرده نکنه یه جوری زندگی کنیم که کسی که اسراف نمی کنه زندگیش همچین عجیب غریب باشه. ببینید یه بار سر سفره که نشستید، خواستید سفره رو جمع بکنین، ببینید چند تا دونه برنج ریخته توی سفره یا ته بشقابا مونده.
خوب.
شما رستوران رفتید، ختم و عروسی و اونا که اصلا دیگه هیچی، اصلا فکرش هم نکنید که لرزه به تن آدم. تو خونه معمولا غذا که برنجه، خب خیلی از ایرانی‌ها هم غذای روزانه‌شون برنجه دیگه.
بله.
چقدر چند تا دونه برنج تو سفره ته بشقابا میمونه؟ خوبه به ازای هر نفر بگیم 10 تا دونه برنج؟
بله.
خیلی بیشتر از این
بیشتره، ولی حالا
خیلی بیدید. اونی که نمیدونم یه کاسه برنج می‌ریزه بیرون ته قابلمه، یعنی خیلی بیشتر از این هر بود. ولی دیگه ما یه عددی میگیم که این عدد رو کسی نتونه روش حرفی بزنه. 10 تا دونه.
خب.
خب. اگر متوسط به صورت روزانه هر ایرانی 10 تا دونه برنج اسراف بکنه وزن هر 50 تا دونه برنج تقریبا 1 گرمه. این وزن روزم هست. همین امروز توی یکی دو سه تا طلا فروشی وزن شده.
وزن مگه دیروز امروز رایم
بالا دیگه تو همه چی به روز ما وزنمون.
خب
من محاسبه کردم، حالا دوستانم شنوندن میتونن بشنن محاسبه بکنن. 76 میلیون جمعیت ایرانی به صورت متوسط هر کدوم 10 تا دونه برنج زایع بکنن، در روز 15200 کیلو برنج هدر میره. عددش رو عجیب و غریب ها، هر ایرانی 10 تا دونه برنج در روز زایع بکنه، روزی 15200 کیلو برنج هدر میره، یعنی حدود بیش از 15 تن
فقط در ایران.
فقط حالا هر کیلو برنج تقریبا خوب بخوان بخورن برای 4-5 نفر غذاه، یعنی باز یه محاسبه بکنید این 15200 کیلو غذای 76000 نفره. یه وعده
این مردم یه شهر در واقع.
حالا تو یک ماه چقدر برنج تلف میشه؟ 456000 کیلو تو یک ماه تلف میشه. سالیانه یعنی 456 تن.
بله.
سالیانه 5,472 کیلو، معادل 5,472 تن برنج تو مملکت ما اگر فقط روزی 10 تا دونه برنج تلف بشه ضایع میشه. برای اینکه بدونیم از نظر ریالی ارزش این مقدار چقدره، اگه قیمت برنج رو کم الان متوسط بگیریم، متوسطش 4000 تومان کمشه، تازه
کمترین مقدار. بله
4000 تومان قیمت این اندازه از برنج سالیانه میشه 21,888,000,000 تومان. این هم کجای محاسبات ما جا داره؟ ما تو اون دینی زندگی میکنیم که اولیای ما وقتی یه دونه برنج از بشقابشون میافتاده میگشتن دنبالش پیدا میکردن. ما طرفدار این دینیم، طرفدار دینی هستیم که وقتی یه تکه نانش و پیغمبرش اینور و اونور میدید برمیداشت تمیز میکرد میخورد. حالا شما این رو بدونید که در ایران که بالاترین مصرف نان رو در جهان داره، سالانه 3,000,000 تن گندم تو کشور ما اتلاف میشه. این حرف معاون وزیر بازرگانی ماست.
بله.
سالانه این پیغمبر رو داشته باشید، گفتم نان و کنار حالا کوچه خیابون تمیز میکرد میخورد و براش هم ثواب مینوشت، یعنی میگفت ثواب داره این کار.
بله.
اینا رو کجای بهرامی ما باید حرفش رو بزنیم؟ کجا باید عمل بکنیم به این چیزا؟ اینا اسراف نیست. سالیانه 3,000,000 تن گندم غذای چند نفر میشه؟ اون همه اسراف تو آب، اون همه اسراف توی برنج، این همه اسراف تو غذاهایی که ما تو مراسم ختم و عروسی داریم. من میخوام بگم رو اینها باید توجه کرد، دقت کرد. به این راحتی از کنار اینها نباید عبور کرد. اما
بله.
بازم بحث من هنوز ادامه داره.
خب اجازه بفرمایید بخش دیگری از خاطرات ارزان شرمنده رو بشنویم. حالتی تذکرم به بند دادن همکارانم که زارن این مقدار مصرف بنزین رو 90 لیتر در روز گفتید، شما 90 لیتر در ماه درسته زارن؟
شاید من اشتباه کردم،
اشتباه شده بود. خب من قبل از اینکه این بخش از پیمک‌ها رو این بخش از تماس تلفنی عزیزان رو بشنویم، دو تا پیامک میبینم که فرستادن عزیزان. از شماره 919-5945 که اسمشون ننوشتن گفتن قصه نگوییم، مشکلات روز را بگویید، وقت برنامه گرفته نشود. آقای حسن کلهرم از دوستان تهران شبیه همین رو نوشتن سلام، چرا شب شهادت قصه میگید؟ آقای عباسی از امام صادق علیه السلام بگوید. من حالا قبل از اینکه بقیه پیامک رو بپردازیم، خیلی حالا این دوتا پیامک توجه من رو جلب کرد. ما واقعا قصه نمیگیم، میخوایم بگیم که مشکلی که امروز به عنوان یک مشکل مهم مطرح میشه در گذشته اصلا نگاه دیگری بهش بوده.
آقای بهرامی اصلا چرا من میگم قصه میگم؟ حالا قصه گفتن همیشه بد نیست. ما قصه میگیم، خدای ما هم قصه گفته، امام صادق علیه السلام قصه گفته. بله. ما قصه هایی رو داریم میگیم، اگه اسمش قصه است.
بله.
قصه هایی که ما رو به فکر بادار کنه، قصه هایی که یه مقدار اون غیرت دینی ما رو تحریک بکنه.
بله.
اگر اسم اینا قصه است، قصه هایی خیلی قشنگ و لازم بیاره.
بسیار خوب. البته رادیو معارف قابل توجه آقای کلهور و دیگر شنوندگان گرامی، رادیو ما رو ویژه برنامه‌ای برای شهادت امام صادق علیه السلام داره. موضوع برنامه پرسمان تربیتی خانواده فعلا کنترل جمعیت هست. به تعبیر این دو شنونده گرامی، بخش دیگری از قصه های شنوندگان رو با هم گوش کنیم.
توی اون دهه ما تو روستا زندگی میکردیم و لوله کشی آب در به منازل نبود، یعنی قبل از ساعت 8 ما باید میرفتیم سر چشمه آب رو میآوردیم، ظرفا شسته میشد، به تبع اون لباس ها شسته میشد، تمام این کارها انجام میشد، کنارش درس و مدرسه هم سر جای خودش باقی بود.
من دقیقا یادم هر شب اونجا حتی برق هم نبود، ما میرفتیم خونه پدر بزرگ مادر بزرگم خدا رحمتشون کنه، دور اجاقشون مینشستیم، با هیزم هم داشتن، مادر بزرگم برامون تخمه های هندونه و خربزه همیشه جمع میکرد، هر شب که میرفتیم برامون یه قصه جدید داشت میگفت، ما هفت میرفتیم تا 9-2 ساعت یه ساعت و نیم مینشستیم، قصه برامون گفت، خاطرات میگفت، نکات پندآموز پدر بزرگمون برامون میگفت، بعد میومدیم میخوابیدیم، دقیقا دیگه نماز صبح دیگه همه باید بیدار بودن، چه بچه کوچیک چه پدر چه مادر همه بیدار بودن، مادرم صبح زود که میشد اول مثلا نون میپخت، 6 سالم بود دیگه بعد همکاری میکردیم، برادرها مثلا کمک میکردن، بعد خودش صبح زود بچه کوچیک داشت همون کهنه های چیزو میرفت در آب میشد، قالی داشت یه رج قالی میزد، مثلا ما که کوچیک بودیم 3 سالمون بود 4 سالمون بود مثلا این رج رو باید میبافتیم تا مامانمون میومد، رفتارشون هم خیلی خوب بود، بعد قالی بافی مثلا رب گوجه فزی، آب قوره گیری، آب لیمو گیری، با وجود همین وقت هم زیاد میومد، ولی الان امکانات رفاهی زیاد شده، ولی متاسفانه عاطفه ها الان کدوم پدر بزرگ مادر بزرگیه که بشینه برای نوش قصه بگه، کدوم پدریه که بشینه با بچهش حرف بزنه، یا مثلا دور سفره با هم جمع باشن جمعه ها مثلا در کنار هم باشن.
برای گرم کردن خونه زمستون بعد خاک زغال پاییز میگرفتن میشستن لب جوب اینا رو گوله درست میکردن، بعد توی منقل میذاشتن زیر کرسی که زمستون مثلا سرما اذیت نکنه بچه ها رو، بعد با این مشکلات بچه ها رو بزرگ میکردن، هم دور هم بودن. من یادم یه آقای مهندسی همسایگی ما بودن، میگفتم من قفطه میخورم هر وقت اینجا رد میشم، این خانواده های شاد وقتی میبینم همه با هم نشستن با بچه هاشون با هم بازی میکنن، خانواده ها با هم صمیمی هستن، با این کوه مشکلات ولی دلا شاد بود و همه زندگی خوبی داشتن.
دهه 60 ما تو خانواده 9 نفره بودیم، مادرم تو این روزا از صبح تا ظهر خیاطی برای جبهه میکرد، نهار ما رو آماده میکرد، بعد از ظهر بافتنی برای ما، شبان بافتنی برای جبهه، ما پا به پای مادرمون میبافتیم میدوختیم درس میخوندیم، الان خودم فرهنگیم الحمدلله، خواهر برادرم همجور درسشون رو خوندن، برادرها جبهشون رو میرفتن، یکی از برادرام شهید شد، پا به پای مادرم کمک میکرد به مادرم، حتی در پختن نون برای همسایه ها موقع محاصره اقتصادی قبل از جنگ، یعنی وقتشون برای برکت داشت، اون زمان ساعات پدر مادرامون برکت داشت. من نمیدونم چی یک اتاق تقریبا 20 متر چجور 5-6 تا بچه هم درس میخوندیم، هم اونجا شبا با هم صحبت میکردیم، خاطرات جبهه رو پدرمون میمد میگفت، برادرمون میگفت.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444.
همچنان با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. از آقای مهدی خبازیان، آقای خانم دهقانی از ملارد کرج، آقای فرهاد رحمانی از تاکستان، سید حسین کرمانی از قم و دیگر شنوندگان عزیزی که برای ما پیام کوتاه فرستادن بسیار سپاسگزارم. انشاءالله پیامکشون در برنامه آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای عباسی در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
بله من خیلی
زمانم کم داریم.
بله خیلی سریع یه نکته خیلی کلیدی باید بگم. ببینید این محدودیت منابع که نتیجهش از نظر غربیا میشه کنترل جمعیت، مبتنی بر یک نوع نگرش غیر توحیدی به این عالمه.
بله.
اونا در نگاه غربی تازه متدیناشون میگن خدا عالم رو خلق کرده، یعنی اونایی که عالم رو قبول دارن، ما کشیده کنار، ما باید اداره کنیم عالم رو، در حالی که در نگاه دینی خدا عالم رو خلق کرده و رب این عالمه، رب و سماوات و الارض، بارها و بارها به این واقعیت در قرآن تصریح شده، رب به هر چیزی اون موجودیه که مالک و مدبرشه. اگه این جمعیت زیاد بشه خدایی داریم، خدا رب به این هاست، رب آسمان و زمینه. اونایی که میگن جمعیت زیاد بشه زمین و آسمون از عهده رزقشون بر نمیان، اینا نگاه مشرکانه به خدا دارن، نگاه مشتکانه به این آدم دارن. این ریشه تو عقاید یهود داره که معتقد بودن دست خدا بسته است.
بله.
اگه خدا بنا بود از عهده رزق اهالی زمین بر نیاد، باید تو دستوراتش ما توصیه میکرد که حواستون به فرزندآوری باشه، ندید بچه بیاد جمعیت زیاد کنید بگید خدا رزقشو میده ها. کجا داریم همچین چیزی که به ما توصیه این چنین شده باشه؟ ما از ابتدا تا انتهای قرآن رو ورق میزنیم، یک جا ندونیم که خدا نگران تمام شدن خزائنش باشه. همه جا هم به ما گفته بخورید بیاشامید، ولی یه نکته داشته باشید، لا تصرفو. کجا به ما گفته که نخورید، مواظب باشید مثلا تموم نشه؟ کلوا واشربوا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفین. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اون چیزایی که تو زمین هست بخورید حلالش رو طیبش رو.
بله.
یه عبارتی داره امیرالمومنین علی علیه السلام، خیلی زیباست، در خطبه نهج البلاغه، خطبه‌ای که معروف به خطبه استسقاء، میفهمد الا و ان الارض التي تقلكم و السماء التي تضلكم مطیعتان لربكم. این آقا اینو غربی باید ببینن، خود درس نهج البلاغه بشینن که خود توحید یاد بگیرن. آگاه باشید این زمینی که شما رو در بر گرفته و آسمانی که بر شما سایه افکنده، اینا مطیع فرمان پروردگارشونن.
بله.
و ما اسبحتا تجودان لکم به برکت ما توجعا لکم ولا ظلفتا الیکم ولا لخیر ترجوانهی منکم. این دوتا برکات خودشون رو به شما میدن، اما نه به خاطر اینکه از شما میترسن، نه به خاطر اینکه میخوان به شما نزدیک بشن، نه اینکه انتظار دارن شما یه خوبی بهشون بکنید، نه. ولیکن امرتا به منافعکم فعطا عطا، اینا امر شدن به اینکه منافع شما رو تعیین کنن، فعطا عطا، اطاعت هم کردن.
بله.
و اقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا، بهشون دستور داده شده که به مصالح شما قیام کنن، اونا هم این کار کردن. آقا زمین و آسمون بنده خدا هن، گوش به فرمان خدا هن. این خدا هم گفته شما بخورید بیاشامید، اسراف نکنید، نگران تموم شدن ذخایر زمین و اینها نباشید. ما متاسفانه در این نگاه میبینیم انسان نشسته جای خدا، میخواد این کره عالم رو اداره بکنه، از اداره خونه خودش بر نمیاد، یه خونه مثلا 50-60 متری 100 متری داره، هنوز نمیتونه اون اداره کنه، فکر اداره عالم و فکر نمیدونم تامین ذخایر عالم به سرش زده، این نگرانی دست داده. راهش اینه ما این نگاه توحیدی که هم تو قرآن هست هم تو روایات بپذیریم، بندگی خدا رو بکنیم، خدایی نکنیم. این فکر که منابع زمین تمام می شود پس کنترل جمعیت کنیم، یا فکر مشرکانه، این قرار دادن انسان به جای خداست. نه خیر، خدا زمین رو خلق کرد، آسمون رو خلق کرد، انسان ها رو خلق کرد، زمینه افزایش جمعیت هم فراهم کرد، خودش هم به فکر منابع و ذخایر و اینها هست، همون کسی که اینها رو آفرید فکر ادامه‌ش هم هست. لطفاً فکر خدایی کردن رو نکنید.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، خدمت شنوندگان گرامی عرض می‌کنم که برنامه هفته آینده پرسمان تربیتی خانواده از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان میشه. اگر توفیق داشتید و در این ساعت، یعنی یک شنبه آینده بین ساعت 18 تا 19 در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بودید، به جمع شنوندگانی که اونجا حضور دارن ملحق بشید و به هر حال میتونید برنامه رو به این شکل حضور داشته باشید در کنار عوامل برنامه. در شب شهادت مقتدای شیعیان امام همام عالم آل محمد جعفر ابن محمد صادق علیهم السلام هستیم. این ایام رو خدمت همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم و از شما به ویژه کسانی که توفیق دارن در مراسمی در امشب شرکت بکنند التماس دعا داریم. خداوندیا رو همراهتان.